بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 38 سطر 16 هم. و الحیوان الثالث هو الانسان نفسه لانه مأخوذ مع الناطق. بحثمون در ماهیت بشر الله بود. گفتیم که این ماهیت دو تفسیر داره، دو معنا داره. یکی این که ماهیتیست خالی از همه عوارض، به طوری که هر عارضی رو که به اون نسبت بدید دفع می کند و قبول نمی کنه، اون عارض خارج از این ماهیت قرار می گیره. این یه معنا بود. معنای دوم این بود که ماهیت به شرط لاییست که جزء است برای یک مجموعه و یا ماده است برای یک مجموعه. به تعبیر دیگه ما گاهی ماهیت به شرط لا رو عبارت میگیریم از ماهیت خالی که هیچ چیزی همراهش نباشد و اگر همراهی هم داشته باشه همراهش بیرون از خودش باشه. یکی هم عبارت میگیریم از ماده که همراه دارد و با این همراه جمع شده، ولی اون همراه داخل در ذات این نیست بلکه یه جوری دیگه همراه اوست. مثلا صورت همراه با ماده هست ولی جزء ذات ماده نیست، بیرون از ذات ماده است. این دوتا معنا رو برای ماهیت به شرط لا گفتیم و روشن شد که معنای اول در خارج موجود نیست، فقط در ذهن موجوده، اما معنای دوم هم در خارج موجوده هم در ذهن. وقتی میگیم حیوان ماده است برای انسان، این ماده هم در حیوان ذهنی موجوده، هم در انسان ذهنی موجوده، هم در انسان خارجی موجوده. هم انسان خارجی ماده ای رو که عبارت از حیوان است دارد، هم انسان ذهنی ماده ای رو که عبارت از حیوان است داره. پس برای ماده ما هم وجود ذهنی قائلیم هم وجود خارجی، برخلاف ماهیت به شرط لای به معنی اول که فقط برایش وجود ذهنی قائل بودیم، وجود خارجی قائل نشدیم. ما معنای اول رو ذکر کردیم، وارد معنای دوم شدیم. در معنای دوم هم گفتیم که ابن سینا مطلب رو در شفا گفته، خواجه در اشارات در بخش منطق اشارات تلخیص کرده و ما هم تلخیص شرح اشارات رو و تلخیص خواجه در اشارات رو بیان میکنیم. خواجه در اشارات این چنین گفته بود که ما میتوانیم ماهیتی رو به شرط لا ملاحظه کنیم، در این صورت چیزهایی که به این ماهیت زمینه می شود و با این ماهیت مجموعه ای رو می سازند، هر کدوم مثل این ماهیت اجزاء اون مجموعه است. این ماهیت هم جزئی از اون مجموعه است و چون جزء است نمی تواند بر اون مجموع هم شود، همچنین مجموع نمی تواند بر اون ماهیت هم شود. ماهیت در این صورت می شود جزء یک مجموعه و حکم با مجموعه حکم جزء کل رو پیدا می کنه. بعد از اینکه اینو گفت که محل شاهد ما همین بود، ما به بقیه کلماتش احتیاجی در این بحث نداشتیم، اگرچه بقیه کلماتش هم آوردیم ولی مراد ما فقط همین بخش از کلامش بود. بعد خواجه ادامه داد و گفتش که اما در بعضی جاها ما ماهیت رو لا به شرط ملاحظه میکنیم، ماهیت رو تنها میبینیم، منتها لابشر به این معنا که اگر چیزی به زمین شود این ماهیت اون چیز رو ترد نمی کنه و اون چیز زایده بر این ماهیت به حساب نمیاد. وقت گفتیم این چنین ماهیتی که لابشر ملاحظه میشه دو حالت داره، گاهی مبهمه گاهی متحصله. مبهم رو گفتیم جنسه، متحصل رو گفتیم نوعه، و بعد توضیح دادیم که اون مبهم رو هم با یه زمینه‌ای میشود متحصل کرد و اون زمینه اسمش فصله، و گفتیم اون مبهم با فصول متعدد انواع متعدد میشود که این انواع با هم به لحاظ ذاتشون متفاوتن. و بعد اضافه کردیم، یعنی حالا بخواب اضافه کنیم، که اون متحصل هم چیزهایی برش عارض میشه، چیزهایی بر اون متحصل که نوع عارض میشه که اون متحصل رو متکثر میکنه، همونطور که فصول اون ماهیت مبهم رو متکثر میکردن، این عوارض هم این ماهیت متحصل یعنی نوع رو متکثر میکنه، منتها فصول اون جنس رو متکثر میکردن به تکثر نوعی، اما این عوارض این نوع رو متکثر میکنه به تکثر شخصی. یعنی برای این نوع اشخاص متعدد درست میشود بر اثر عروض عوارض متعدد، عوارض مختلف عارض میشود و اشخاص مختلف برای این نوع درست میشود. بعد از اینکه این مطالب گفته شد مثالی زدیم، مثال زدیم به حیوان، این حیوان رو یک بار ماده قرار دادیم با توضیحاتی که گذشت، یک بار جنس و یک بار نوع. بعد از اینکه هر سه مطلب گذشت گفتیم که حالا بیان بحث کنیم ببینیم این سه تا حیوانی که یکیش ماده شد یکیش جنس شد یکیش نوع شد با هم چه تفاوتی دارن. حیوان اول رو که ماده بود توضیح دادیم، گفتیم جزء انسانه و بر انسان تقدم دارد به نحو تقدم جزء بلکل، چه در ذهن باشد چه در خارج. این در حیوانی که ماده عقش می شود، یعنی حیوان ابقالیشون حیوان اول، حیوانی که ماده است و به شرط لا مخوزه. در حیوان دوم که حالت جنسی داشت گفتیم که جزء انسان نیست اما جزء حد انسان هست و تقدم بر انسان در خارج ندارد بلکه تقدم ذهنی داره، یعنی در ذهن حیوان و ناطق با هم دیگه انسان رو درست میکنه، حیوان جنس ناطق فصله، این دوتا با هم ترکیب میشن و انسان تو ذهن ما درست میشه. اما در خارج اینطور نیست، در خارج گفتیم اول شخص انسان درست میشه بعد نوع انسان به دست میاد از این شخص انتزاع میشه گرفته میشه، بعدم حیوانیت این انسان از انسان استخراج میشه. در خارج حیوان مؤخر از انسانه، یعنی اول شخص انسان رو دارید بعدن حیوان رو میابید، اما در ذهن این حیوان جنسی مقدمه بر انسانه. اینو توضیح دادیم جلسه گذشته. حالا اول بحثمون اینه که اما حیوان سوم که این دیگه باقی مونده فرصت نشدیم بخونیمش. حیوان سوم همون انسانه، چون حیوان سوم حیوان متحصل بود، حیوانم وقتی متحصل بشه میشه یا انسان یا فرس یا امثال اینها، چون الان بحث ما در انسانه پس حیوان سوم که همون حیوان متحصله اون در واقع خود انسانه، فرقی با انسان نشده. اون تا توضیح دادیم که اون اینا اشاره کردیم که اون ماهیت لابشرتی که متحصل دو قسمه، یکی اونی که از اول متحصله مثل انسان، یکی اونی که اول مبهمه با اضافه متحصل میشه مثل حیوان ناطق، که حیوان از اول مبهمه بلکه ناطق میاد متحصل میشه. گفتیم فرقی بین این دوتا نیست، چه بگی انسان که از اول متحصل بوده، چه بگی حیوان ناطق که اول مبهم بوده با اضافه کردن ناطق متحصل شده، فرقی نمی کنه. الان حیوان ثالث که میگیم همون حیوان ناطقه، همون انسانه، فرقی با اون نداره. چرا؟ چون این حیوان سوم با ناطق اخذ شده و وقتی با ناطق اخذ شود میشود همون انسان. حیوان درسته اولا عامه، ولی بعد از این که ناطق رو گرفت از اون عمومیت میفته و میشه مساوی با انسان. حیوانی که ناطق باشه مساوی با انسانه و ما با قید ناطق حیوان رو از عمومیت انداختیم، پس مساویش کردیم با انسان. این معنی سوم که فرق کرد با معنی‌های قبل. این معنی سوم میفرماید اینم معنایی است که میتوان بهش چیزی اضافه کرد. همونطور که در معنی دوم میتوانستید به حیوان چیزی اضافه کنید، در معنی سوم هم میتونید به حیوان چیزی اضافه کنید، فقط در معنی اول نمیتونید اضافه کنید. در معنی اول که حیوان ماهیت به شرط لابود چیزی اضافه نمیکردید، اگر اضافه میکردید بیرون حیوان میموند، بیرون حیوان میموند، داخل در حیوان نمیشد، ربطی به حیوان پیدا نمیکرد. اما این دو معنی دوم حیوان و معنی سوم حیوان هر دوشون اضافه میپذیرند، چیزی رو بهشون اضافه کردی میپذیرند، با این تفاوت که معنای دوم اضافه رو میپذیرد و اون اضافه به این معنای دوم قوام میدهد. یعنی حیوان به معنی جنسی اضافه رو که ناطق است و ساحل است و ناهق است میپذیرد، اما این اضافه به این حیوان قوام میدهد. یک بار ناطق قوام میدهد انسان درست میشود، یک بار ناهق قوام میدهد حمار درست میشه، یک بار ساحل فرس درست میشه و هکذا. این اضافات قوام دهنده هستند به اون ماهیت حیوانیه. اما در قسم سوم اضافات قوام دهنده نیستند. بعد از اینکه این ماهیت چه ماهیت انسانی است قوام خودش را یافت و متقوم شد، اون وقت این عوارض بر او عارض می شوند. اینها زمائم بعد القوام هستند نه مقومات. اون زمائمی که به معنای دوم زمینه می شدند مقومات بودند، این زمائمی که به معنای سوم زمینه می شوند مقومات نیستند، زمائم بعد التقوم هستند. اینها کاری که می کنند این است که اون ماهیت و این اضافات، این اضافات اون ماهیت رو مختلف می کنن، اما به اختلاف عددی یعنی شخصی، نه به اختلاف نوعی، برخلاف اضافاتی که به معنی دوم می شد که اختلافات نوعی درست می کردن، این اضافاتی که به معنی سوم می شه اختلافات شخصی درست می کنن نه اختلافات نوعی. اینم تتمه مطلبی است که در جلسه قبل تر شد و به آخر نرسیده بود. اگر ما اون در جلسه قبل به آخر میرسوندیم احتیاج به این همه تکرار نبود. صفحه 38 این سطر 16 هم ول حیوان و ثالث، در بین اون سه تا مثالی که زدیم سومین مثالمون حیوانی بود که متحصل بود، ماهیت لا به شرط متحصل. حیوان سوم خود انسانه، هو ول انسان و نفسه، خود انسانه. لانه مأخوذ من ناطق، زیرا این چنین حیوانی با ناطق اخذ شده شده حیوان ناطق، حیوان ناطق هم انسانه. ول اشیاء التي تنزاف و الیه بعد تحصله لا تفیده، اشیایی که اضافه می شوند الیه یعنی به این حیوان ثالث که بعد تحصلهی اضافه میشن، فرق میکنن با اون اضافاتی که نسبت به معنای دوم داشتیم. اونها بعد تحصل عارض نمیشدن، اضافه نمیشدن، بلکه میامدن تازه حیوان رو متحصل میکردن و قوام میدادن. اما این معانی که الان میخوان اضافه بشن به حیوان ثالث یعنی به انسان مثل کم و کیف و امثال ذالک، اینا بعد از تحصل انسان اضافه می شوند به انسان. اشیایی که مثل رنگ و کمیت و وضع و اضافه و اینها تنزاف و الیه یعنی اضافه می شوند به این حیوان ثالث یعنی اضافه می شوند به انسان بعد تحصله، لا تفید و این حیوان ثالث را اختلافا فی الماهیه، یعنی باعث اختلاف ماهوی این حیوان ثالث نمی شوند، اختلاف ماهوی درست نمی کنند، این لون که میاد انسان سفید درست میکنه و انسان سیاه درست میکنه، ماهیت رو مختلف نمیکنه، صنف رو مختلف میکنه. ماهیت همون ماهیت انسانه، رنگشون فرق میکنه. بعد رو با ما تجعله مختلفن بالعدد، او را یعنی این حیوان سوم رو مختلف بالعدد قرار میده، نه مختلف بالنوع و الماهیت. ماهیتشون رو مختلف نمیکنه، بلکه عددشون و شخصشون رو مختلف میکنه. مثل انسان ابیض، انسان اسود که اختلاف صنفی دارن، و مثل حاضر انسان و ذاکر انسان که اختلاف شخصی دارن. ایشون میبینید که کاف تشبیه رو در دومی اضافه کرد، کل انسان الابیض ول انسان الاسود، اینجا کاف تشبیه رو اضافه نکرد در اون دومی، اما در سومی میبینید کاف اضافه کرد که حاضر انسان و ذاکر انسان، برای این که بفهمونه اون مثال قبل و مثال بعد فرق داره. مثال قبل اختلاف صنفیه، در مثال بعد اختلاف شخصیه. اینم مطلبی بود که به این تا اینجا تمام شد. اولش فلحیوان الاول جزء من الانسان بود، فلحیوان الاول جزء من الانسان مطلبی بود که بعد از بیان مطالب قبل به صورت یک فرعی، به صورت یک نتیجه ای ذکر شد که حیوان اول جزء است، جزء انسان است، حیوان ثانی جزء انسان نیست، جزء حد انسانه، حیوان ثالث خود انسانه. البته فل حیوان الاول، من دیروز نگفتم اینو، فل حیوان الاول باید سر خط نوشته بشه. در این چاپ دوم سر خط نوشته نشده، در حالی که من در تصحیح این کتاب نوشته بودم که این با سر خط نوشته بشه. در چاپ اولم سر خط نوشته نشده. البته من روز اول گفتم که این چاپ دوم من تصحیح کردم و سفارش هم کردم به مصحح که تمام تصحیحات رو اجرا کنه. حالا شاید اونم این کارو کرده، در چاپخونه عوض شده. علی حال مراجعه میکنم به این چاپ دوم، میبینم این چاپ دوم هم بسیاری از جاها به اون که من گفتم عمل نکرده. اون جایی که ویرگول رو حذف کردم یا گذاشتم میبینم خیلی جاها ترتیب اثر نداده. اون جایی که سر خط و بیاد بعضی جا یا بعد متصل بنویسه خیلی جا ترتیب اصل نداره. بعضی جاها من تشدیدی رو چیزی رو حذف کردم، میبینم همه رو باقی گذاشته. یعنی این تصحیح دومم که تصحیح چاپ دومه که گمان میشد تصحیح خوبیه، نگاه میکنم اینم بهتر از اول شده ولی خوب و خوب نشده و اون زحمتی که من کشیدم هدر رفته. حالا چه شده؟ خود مصحح کوتاهی کرده، تو چاپخونه کوتاهی شده، نمیدونم. در هر صورت الان دوباره اعلام میکنم که این کتاب چاپ دومم اونطوری که من میخواستم در نیامده. اون تصحیحی که خودم رو کتاب چاپ اول کردم هنوز باقیه. کسی بخواد تصحیح کامل داشته باشه اونو بهش بدم، کتاب خودش از اون تصحیح. ولا این تصحیح خوبی نشد. این چاپ دومم اون نظر ما رو تامین نکرد. تقریبا به من حالت یأس دست داد که من زحمت کشیدم بیفایده بود. بله، الان جلد پنجمش هم دست منه برای تصحیح مجدد، ولی تصحیحش نخواهم کرد، به خودش مجدد برش میگذارم. اگه بخواد به این صورت تصحیح بشه بهتره که من وقت روش نذارم. خب فظهر الفرق بین الاشیاء التي تدخل على معنا و تجعله اشیاء مختلف الحقائق، و بین الاشیاء التي تدخل عليها و تجعله متفقه الحقائق. مرحوم لاهیجی این کلام مصنف رو برای این نقل کرد که فرق بین ماده که ماهیت به شرط لاست و بقیه ماهیت ها روشن بشه. منظورش این بود که معنای دوم ماهیت به شرط لا رو تبیین کنه، از این عبارت استفاده شد. ولی خواجه در منطق اشارات که این عبارت رو میاره منظورش این نبوده، منظورش این نبوده که فرق بذاره بین دو معنای رشد الله، بین دو معنای ماهیت رشد الله، این منظور نداشته. ایشون منظورش این بوده، در اونجا این بحث رو مطرح می‌کرده که اگر به ماهیتی چیزی اضافه کردیم، اون اضافه دو قسم می‌شود. یکی اضافه‌ای که ماهیت رو مختلف به نوع قرار می‌دهد، یکی اضافه‌ای که ماهیت رو مختلف به شخص قرار می‌ده. رو اون قرض ایشون این عبارت رو آورده، گفته گاهی از اوقات شما اموری رو به ماهیتی اضافه می‌کنید، مثل مثلا ناطق و ناهق و ساحل و امثال ذالک، اینا رو اضافه می‌کنید و ماهیت با این اضافه ها اختلاف نوعی پیدا می‌کنه و نوع‌های مختلف میشه. اما گاهی به ماهیت چیزهایی رو اضافه می‌کنید مثل اسود و ابیض و امثال ذالک که اینها ماهیت رو مختلف نوعی نمی‌کنن، بلکه مختلف عددی و مختلف شخصی می‌کنن و ماهیت رو اشخاص متعدد قرار میدن. چون نظر خواجه در طرح این عبارت این بود که عرض کردم، لذا در آخر نتیجه میگیره، اون منظورش رو نتیجه میگیره، میگه فظهر الفرق، میخواسته فرق بذاره بین اون دوتا اضافه ها، که اضافه ای که نوع سازه چه نوع اضافه ایست، اضافه ای که شخص سازه چه نوع اضافه ایست. حالا که این مطلب رو بیان کرد و فرق بین اضافه ها روشن شد، میگه فظهر الفرق بین اشیایی که تدخل علی معنا، منظور از معنا یعنی ماهیت، و اشیایی که داخل بر معنایی میشوند. مثلا در مثال خودشون معنا عبارت بود از حیوان، اشیایی داخل میشوند بر حیوان مثل ناطق و ساحل و مفترس و امثال ذلک، و تجعله یعنی تجعل این اشیا اون معنا رو اشیاء مختلفت الحقائق. فرق بین این اشیایی که بر معنایی داخل میشوند و اون معنا رو مختلف الحقیقه میکنن، مختلفت الحقائق میکنن، و بین اشیایی که داخل میشوند علیه یعنی بر معنایی که باز مثل ماهیت انسانه، و تجعل اون معنا رو متفقت الحقائق، روشن شد فرق بین این دوتا، روشن شد، روشن شد که چه شیهایی هستند که میتوانند داخل شوند بر معنایی یعنی بر ماهیتی و اون معنا رو مختلفت الحقائق بسازن، و روشن شد که چه اشیایی میتوانند داخل شوند بر معنای دیگری و اون معنای دیگر رو متفق اشخاص متفق الحقیقه بسازن. یعنی خلاصه فرق بین فصول و عوارض روشن شد. فصول اونهایی هستن که بر ماهیت داخل میشوند و ماهیت رو به مختلفت الحقائق تقسیم میکنند، و عوارض اموری هستند که بر ماهیتی داخل می شوند و ماهیت رو به اشخاص مختلف تقسیم می کنند. انتها کلام شرح اشارات. مصحح کتاب بر علیه و بر تجعلهو پاوردی زده، زمیرا رو برگشته برگردونده و درستن بر نگردونده. تدخل و علیه یعنی علل معنا، که معنا در اینجا حیوان نیست، در اون قبلی حیوان بود، در این دومی انسانه. و تجعلهو یعنی تجعل اون معنا رو، نه تجعل اشیا رو. هیچ کدوم از دوتا پاوردیش درست نیست. شاره یعنی مرحوم لاهیجی اعتبارات ماهیت رو ذکر کرد که فرمود ماهیت گاهی لا به شرطه، گاهی به شرط شیعه، گاهی هم به شرط لاست. بعد به شرط لا رو درست کرد، برای به شرط لا دو معنا گفت. این مطالبی که آورد هم شرح متن گذشته بود که مصنف هم این سه اعتبار رو برای ماهیت گفته بود، مرحوم لاهیجی در شرح کلام مصنف این سه تا معنا رو کاملا تفصیل داد، هم شرح قبل المتن، این مطالبی که الان خوندیم شرح قبل المتن هم هست، یعنی به متن بعدی هم مرتبط میشه. لذا میبینید برای ورود در متن بعدی با فای تفریه میگه فجزم المتأخرون، فجزم المتأخرون با فای تفری آمده. معلوم میشه که این عبارت بعدی مصنفم به این مطالبی که ما گفتیم مرتبطه، یعنی این مطالب ما کنهو شرح قبل از متنم هست. مطالبی که ما الان گفتیم اونی که مورد حاجت ماست فرقی است که بین دو معنای به شرط لا گذاشتیم. به لا به شرط و به شرط شی فعلا کاری نداریم. ما دو معنا برای به شرط لا ذکر کردیم. در یک معنا گفتیم که وجود خارجی ندارد، در یک معنا گفتیم وجود خارجی دارد. اون ماهیت رو، ماهیت به شرط لا رو اگر اینطور معنا کردیم، ماهیتی که جز خودش به تنهایی لحاظ نمی شود، فقط خودش لحاظ می شود، اگر چیزی دیگر رو با او لحاظ کردی اون چیزی دیگر رو باید زائد بر او حساب کنی، جزء او و داخل در او حساب نکنی. این ماهیت به من لا به شرط، به من به شرط لا به من اول بود. اینو گفتیم در خارج موجود نیست. تفسیرش هم این بود ماهیتی است که وحده ها ملاحظه شود نه با غیر، به طوری که اگر غیر رو هم ملاحظه کنی اون غیر رو نمیتونی بر این هم کنی و داخل در این ماهیت قرار بدی، اونو باید خارج قرار بدی. معنای دومی بود که ماهیت رو به شرط لا بگیر ولی ماده قرارش بده، وقتی ماده قرارش دادی حملش نکن، ولی توجه داشته باش که این ماهیت به شرط لا هم در خارج میتواند موجود باشد هم در ذهن میتواند موجود باشد. این دو معنا رو برای ماهیت به شرط لا ما ذکر کردیم که در یک معنا گفتیم فقط باید در ذهن موجود باشه، در معنی دیگه اجازه دادیم هم در ذهن موجود باشه هم در خارج. در یک معنا گفتیم باید وحدهو ملاحظه شود، چیزی به زمینه نشه. در یک معنای دیگه گفتیم ماده قرار داده می شود، جز قرار داده می شود برای یه مجموعه. اینا که دارم تکرار میکنم برای که لازم داریم و عرض میکنم. خواجه در این عبارتی که ازش میخونیم دوتا معنای ماهیت به شرط لا رو گنجونده، هم معنای اول آورده هم معنای دوم آورده و طوری مطلب رو هر گفت بیان کرده که بعد از خواجه کسانی که آمدن گفتن خواجه در اینجا اشتباه کرده، خلط کرده بین دو معنا و براش روشن نبوده این دو معنا، اگر چه شانش اجل لازمه که براش روشن نباشه ولی خلط کرده. حتی شارح مقاصد میگه که این مطلب رو تو اشارات گفته و درست گفته، تو تجرید که رسیده اشتباه کرده و شاید بتوانیم تایید کنیم قول کسانی رو که میگویند تجرید رو خواجه ننوشته. ایشون میخواد نتیجه بگه که تجرید کتاب خواجه نیست، چون با کتابی که خودش در کتاب اشاراتی که خودش نوشته مخالفت داره. از یک اختلاف میخواد نتیجه بگیره این کتاب کتابیشون نیست. بعدم شارح مواقف و بعدم قوشتی و بعضی دیگرم به تبع شارح مقاصد همه گفتن خواجه در اینجا خبط کرده، خبط کرده و خلط کرده، هم خبط کرده هم خلط، هم اشتباه کرده همین دو معنا رو با هم قاطی کرده. مرحوم لایجی قول همشون رو نقل میکنه تا جایی هم که ممکنه ازشون دفاع میکنه. وقتی کلام همه این کسانی که بر مصنف اعتراض کردن تموم میشه خودش وارد بیان تحقیق میشه، میگه حق اینه که مصنف اشتباه نشده، درست حرف زده، این وقت توجیه میکنه کلام مصنف رو که انشاءالله توجیهش بعدها خواهیم رسید. فعلا میخوام اشکالات رو پیش بکنیم. خود ایشون هم فعلا طرفدار اشکال میشه چون میخواد اول اشکال رو وارد کنه بعدن جواب بده. فعلا طرفدار اشکال میشه، اشکال رو وارد میکنه، بعدم از قول تفتازانی و دیگران تایید میکنه، آخر سر هم که همه چی تموم شد اشکال از بین میره. کلام خواجه رو دقت بکنید، صدر کلام خواجه با معنای اول سازگاره. وقتی ما وارد کلامش میشیم فکر میکنیم برای معنای اول برای ماهیت به شرط لا رو میگه، بعد میام تو ذیل کلام میبینیم یک مطلبی گفت که با معنای اول نمیسازه، با معنای دوم میسازه. همینطور میبینیم که مختلط حرف زده، حالا عبارتش باید بخونم تا توضیح داده بشه مطلب روشن بشه. فجزم المتأخرون به ان هاهنا اصطلاحین، یعنی حالا که معلوم شد که ماهیت به شرط لا دو معنا دارد، به همین جهت ملاحظه میکنید که متأخرون هم یقین پیدا کردن و ان هاهنا، هاهنا یعنی در ماهیت به شرط لا، اصطلاحین دو اصطلاح. متأخرون هم مثل بیانی که ما کردیم، مثل بیانی که خواجه داشت، جزم پیدا کردن به این که هاهنا این ماهیت به شرط لا دارای دو اصطلاحه. و حکمو بعد از این که دو اصطلاح رو قبول کردن و مدعی شدن که نباید بین دو اصطلاح خرج شود، حکمو به ان قول المصنف که قد تو خست آخر خلطون بین الاصطلاحه، سه چهار خط جا زدن، حکمو به ان قول المصنف کذا خلطون بین الاصطلاحه. حالا قول مصنفو میخونم: و قد تو اخذ الماهیه محذوفن انها ما اداها، گاهی ماهیت رو اخذ میکنیم در حالی که ما ادای ماهیت رو از ماهیت حذف میکنیم. این دقت کنید، همون ماهیت به شرط لا به معنی اوله، داره ماهیت به شرط لا به معنی اوله میگه، چون ماهیت به شرط لا به معنی اول هم همین بود که ماهیت رو وحده ها ملاحظه میکنیم، به طوری که همه مازاده بر ماهیت همه حذف بشن، همه دورشته بشن. اگر چیزی رو شما اضافه کردید، گفتیم این اضافه داخل در ماهیت نمیشه، بیرون ماهیت میمونه و جزء زواجته. پس ماهیت رو وقتی ملاحظه میکنید، همه عوارض رو، همه اون مرتبطاتش رو ازش حذف میکنید. این همون معنی اوله. الان خواجه داره به معنی اول اشاره میکنه: قد تو خذ الماهیه محذوفا عنها ما اداها. و در بعض نسخ داره جمعی و ما اداها، فرقی نمیکنه ما اداها یا جمعی و ما اداها. به حیثی که اگر زمین مشود به ماهیت شیئون، لکان این شی زائدن علی الماهیت. همونی که گفتیم، یعنی ماهیت رو چنان تنها فرض میکنی که اگر چیزی هم به این ماهیت اضافه شد، باید اون چیز رو زائد بر ماهیت قرار بدی. ولا تکونو، خب توجه کنید تا اینجا تمام بیانش ماهیت به شرط لا و معنی اول. ولا تکونو مقولا علی ذلک المجموع، و نمیتواند این چنین ماهیت به شرط لایی بر اون مجموعه‌ای که تو از این ماهیت و اون امر زائد فراهم کردی هم شود. گفتیم اگر چیزی اضافه کردی به این ماهیت، بیرون ماهیت میمونه و زائد بر این ماهیت به حساب میاد. و شما میتونی اون شی رو، اون ماهیت رو با اون شی اضافه رو یه مجموعه ببینی، اون وقت ماهیت رو بر این مجموعه نمیتونی حل کنی، این مجموعه رو بر ماهیت نمیتونی حل کنی. چرا؟ چون این مجموعه یه زایدی دارد که اون زاید دیگه اون ماهیت نیست. تو میتونی ماهیت رو بر جزء این مجموعه که خود ماهیت هم کنی، ولی بر اون جزء دیگرش نمیتونی هم کنی، چون جزء دیگرش قرار شد خارج از ماهیت باشه و زائد بر ماهیت باشه. و چون مجموعه مشتمله بر اون جزء، پس ماهیت رو بر اون مجموعه نمیتونی هم کنی، مجموعه رو بر ماهیت نمیتونی هم کنی. این جزء اضافه مزاحم همه. ولا تکونو این ماهیت مقولا علی ذلک المجموع، یعنی مجموعه ای که عبارت است از خود ماهیت به علاوه این زائدی که زمینه کردی که جز ماهیت قرار نگرفت، بیرون ماهیت واقع شد. بعد می فرماد قد تو خزل ماهیت کذا، بعد که میگه قد تو خزل کذا، میگه هو الماهیت به شرط لاشه، ماهیت به شرط لاشه همینه. خب توجه کردید که این عبارت اشاره دارد به ماهیت به شرط لای به معنای اول. بعدن خواجه یک کلمه رو اضافه، یک جمله رو اضافه میکنه که بعدن میخونه در دست خط. بعد میگه ولا توجد الا فی الاذهان، خب اونم برسیم بهش بعد عرض میکنم. خب اینو فرمودن که حکمو به ان قول مصنفی گفته کذا خلطون بین الاصطلاح، یعنی بین اصطلاح اولی که ما در ماهیت بشرط لا داشتیم و اصطلاح دومی که در ماهیت بشرط لا داشتیم، بین این دو اصطلاح خلط شد. حیث لا ینطبق على المعنى الاول، پاورقی رو توجه نکنید، من دارم پاورقی رو گاهی نگاه میکنم اینا غلط اندازه، پاورقی رو توجه نکنید. ینطبق رو نوشته المذکور فی شرح الاشارات. حیث لا ینطبق، حیث لا ینطبق على المعنى الاول، این عبارت منطبقه بر معنای اول نمیشه، یعنی بر معنای اول از دو معنایی که ما در ماهیت به شرط لا گفتیم. چرا منطبق نمیشه؟ مانع داره یا اصلا مقتضی نداره؟ مقتضی که دیدیم داره، یعنی عبارت با معنای اول سازگاره، با معنای اول مقتضی داره سازگاره، توضیح دادیم که تطبیق میشه بر معنای اول، ولی مانع داره، اون مانع نمیذاره که منطبق بشه بر معنای اول. حیث لا ینطبق، این عبارت، عبارتی که در شرح تجرید هست، لا ینطبق بر معنای اول، لأن قوله محذوفا عنها ما اداها واف به ولا دخل فیه لما ادا، چون اگر میخواست معنای اول رو افاده کنه همون تعبیر اولش کافی بود، قد تو خزل ماهیه محذوفا عنها ما اداها، همین رو میگم معنی اول افاده میشد، دیگه مازاده بر اون رو لازم نبود بگه، مازاده بر اون لازم نبود بگه. پس معلوم میشه که معنای اول تنها رو اراده نشده، لذا وارد مازاد بحثم شده. اون لا تکون و مقولن علا ذالک المجموع، همونطور که عرض کردم بر معنی اولم تطبیق میکنه، بر معنی دومم تطبیق میکنه، چون در معنی دومم، در معنی دومم جز رو نمیشه بر کل هم کرد، و ما اگر مثلا حیوان رو بر انسان هم میکنیم گفتیم حیوان به معنی دوم جز انسان نیست، جز حد انسانه، نه جز خود انسان، اگر جز باشه قابل هم نیست. پس در معنای دوم هم ما نمیتونیم اون ماهیت به شرط لا رو بر مجموع هم کنیم، این عبارت اخیرش اختصاص به معنای اول نداره، لذا اگر میخواست معنای اول افاده کنه باید به همون مقدار ابتدایی اکتفا میکرد، یعنی قد تو خذ الماهیه محسوفا عنها ما اداها رو میگفت، دیگه مازاد رو نمیگفت. پس لا ینطبق، حیث لا ینطبق، این قول مصنف، ضمیر لا ینطبق برمیگرده به این قول مصنف که در عبارت حکمو به ان قول المصنف لاحجی ذکرش کرد، برمیگرده به اون قول مصنف، چون منطبق نمیشود این قول مصنف، یعنی این عبارتی که خوندیم منطبق نمیشود بر معنی اول. چرا منطبق نمیشه؟ زیرا قول مصنف که گفته محذوفا عنها ما اداها وافن به، یعنی وافی به معنی اوله، ولا دخل فیه، یعنی در معنی اول، در معنی اول دخالت ندارد، لما اداها، لما اداهو، یعنی ما ادای این قول مصنف که گفته محذوفا عنها ما اداها، ما ادای این دیگه دخالت در معنی اول نداره، یعنی اون چرا که مصنف بعد از کلمه ما اداها ذکر کرده دخالتی در معنای اول نداره. پس اگر مرادش معنای اول می بود لازم نبود اون مازاد رو ذکر بکنه، بنابراین این کلام منطبق بر معنای اول نمیشه. ولا یمکن حمله علی المعنی الثانی، بر معنای ثانی هم نمیشه حملش کرد، زیرا مصنف در ادامه همین کلامی که خوندیم این جمله رو دارد، لمکان قوله، یعنی لوجود قوله، لمکان لوجود، لوجود قوله ولا توجد الا فی الاذهان، که این جمله است بعد از این جمله عبارتی که ما ذکر کردیم، فرموده ولا توجد، یعنی لا توجد این چنین ماهیت به شرط لای الا فی الاذهان، این کدام ماهیت به شرط لاست که در اذهان یافت میشه؟ در خارج یافت نمیشه. این معنی اوله. معنی دوم که گفتیم هم در ذهن یافت میشه، در خارج یافت میشه. پس این عبارت اخیرش، این جمله اخیرش باعث میشه که ما نتونیم هم کنیم، نتونیم هم کنیم این عبارت رو در معنی اول، در معنی دوم. اون اضافه اجازه نمیدهد، اضافه‌ای که داشتیم اجازه نمیدهد. اضافه یعنی بعد از معده ها کلماتی گفت، اون کلماتی که بعد از معده ها گفت اجازه نمیده که ما این عبارت رو بر معنی اول هم کنیم. این جمله اخیرش که لا توجد الا فی الاذهان اجازه نمیده که این عبارت رو بر معنی دوم هم کنیم. بنابراین این عبارت خلط بین اصطلاحی کرده. فإن الماهی به شرط لا شی، این نباید سر خط نوشته بشه. فإن الماهی به شرط لا شی تحلیل برای لا یمکن حمله هست. ماهیت به شرط لا شی به معنای ثانی لا خلاف در این که می تواند وجود داشته باشد، هم ذهنن هم خارجن. پس لا توجد الا فی الاذهان نمیتونه اشاره باشد به ماهیت لا به شرط لای به معنی ثانی نمیتونه اشاره باشه. بنابراین این جمله اخیر مانع میشه که ما این عبارت رو ناظر به معنای دوم بگیریم. اون اضافاتی هم که در این عبارت آمده مانع میشه که ما این عبارت رو بر معنای اول تطبیق کنیم. پس میشه گفت این عبارت نه صاف معنای اول افاده میکنه و نه صاف هم معنای دوم افاده میکنه. همونطور که گفته شده خلط کرده بین معنیه. وقال شارح المقاصد، حالا میخوام تأیید از قول شارح المقاصد بریم که شارح المقاصد هم این متوجه این خلط شده و اشکال کرده. شارح المقاصد اینطور میگه، من عبارت شارح المقاصد رو بخونم. میگه که خواجه در اشارات تأکید فراوان کرده که ماهیت به شرط لا چون ماده است در خارج موجوده. در اشارات گفته ماهیت به شرط لا در خارج موجوده. دقت کردید که مصنف در اشارات ماهیت به شرط لا یا به معنی ثانی رو ترک کرده بود و ماهیت به شرط لای بالمعنستانی ماده بود. ماده در خارج موجود بود، همونطور که در ذهن موجوده. پس تأکید مصنف در شرح اشارات بر این است که ماهیت به شرط لا در خارج موجوده، چون ماهیت به شرط لایی رو که در اشارات مطرح کرده ماهیت به شرط لایی است که ماده باشد و ماده در خارج موجوده. پس ایشون در اشارات ماهیت به شرط لا رو در خارج موجود دیده. و در همون جا هم، یعنی در اشارات، اشاره کرده به این که ماهیت لا به شرط، ماهیت لا به شرط قابل حمله و جز نیست. ماهیت لا به شرط رو جز قرار نداده، چون جز قرار نداده قابل حمل دیده. مثلا فرض کنید که حیوان در حیوان ناطق این رو گفته جز نیست، بلکه جز حد، جز انسان نیست. خوندیم دیگه، جز حد، جز انسان نیست. و اگر اطلاق جز برش میکنید اطلاق مجازی است، یعنی جز حد قرارش میدید و مجازن جز خود انسان میگیرید. چون جز حد است بالمجاز جز خود انسان هم قرارش میدید، در حالی که جز خود انسان نیست. این همه حرفا بود که تو اشارات داشتیم. تو اشاراتشون گفته بود ماهیت لا به شرط که همون حیوانی است که غیر متحصل است و به وسیله زمین شدن ناطق متحصل می شود، این ماهیت رو گفته بود که جز انسان نیست، جز حد انسانه. اگر ما بهش میگیم جز انسان، مجازن میگیم جز انسان، ولی واقعا جز حد انسانه نه جز انسان. خب در شرح مقاله، در شرح اشارات این دو تا مطلب رو گفته بود که ماهیت به شرط لا رو گفته بود در خارج موجوده و ماهیت لا به شرط رو گفته بود جز نیست و لذا قابل حمل هست. با اینکه این مطلب رو در اشارات تاکید کرده، وقتی وارد این مطلب شرط تجدید شد، وارد مطلب تجدید شده، میبینید جور دیگه حرف زده. حرفش اینه که این ماهیت چه به شرط لاست در خارج موجود نیست، با اینکه در اشارات گفته بود در خارج موجود هست، الان میگه در خارج موجود نیست. در اشارات گفته بود جز نیست و لذا قابل حمل هست، در تجدید میگه ولا تکون مقولا علی ذلک المجموع، در تجدید میگه نمیتونه هم بشه. در تجدید میگه نمیتونه هم بشه، در اشارات گفت میتونه هم بشه، منتها در اشارات لا به شرط گرفت، در تجدید به شرط لا گرفت. کجا؟ اینجا هست؟ نه، اینجا هر دو قسم از توی عبارتش در میاد، هر دو قسم در میاد، مخالفت هر دو قسم در میاد. و قال شارح المقاصد و علم ان الحشیم المحقق مع مبالغتی، دقت کنید اسم ان الحکیم المحققه، مع مبالغتی فی ان مقصود، این جمله معترض است بین اسم و خبر. اورد هذا الکلام خبر این است، ان الحکیم المحقق مع مبالغته در شرح اشارات اورد هذا الکلام فی کتاب تجدید علی وجهه. اورده او رده هم نیست، تشدیدات خط بخوره. اورده هم نباید سر خط نوشته بشه، خبر این نفس. این همه چیزایی که من در اون تصحیح هم تصحیح کردم، هیچ کدوم عمل نشده. اون انما یقال هم سر خط نوشته، انما یقال هم نبا سر خط نوشته شد، نه همه رو من نوشتم متصلش کن، یعنی متصل نشد. و قال شارح المقاصد اعلم ان الحکیم المحقق با وجود مبالغه‌ای که کرده در این که مأخوذ به شرط ان یکون وحده، یعنی ماهیت مأخوذ به شرط ان یکون وحده ها، هو و جزء الموجود فی الخارج، گفته ماهیت مأخوذ به شرط لا جزئی است که در خارج موجوده، و اونی که جز نیست ماهیت لا به شرطه، و ان المأخوذ لا به شرط شی هو المحمول و ليس به جزء اصلا، اونی که جز نیست و میتواند هم شود ماهیت لا به شرطه. در اشارات گفته ماهیت به شرط لا جز است و در نتیجه قابل هم نیست و موجود فی الخارج است، اما اونی که لا به شرط است اولا محمول است، ثانیا جز نیست، درست مقابل هم دیگر، یعنی به شرط لا جز هست، لا به شرط جز نیست، به شرط لا قابل هم نیست، لا به شرط خوب المحمول قابل هم هست. و اینما یقال، این اینما یقال تتمه اونه، و لیس به جز این، پس چرا جز بهش میگی؟ و اینما یقال و لهو، یعنی برای این لا به شرط، برای این لا به شرط یقال و جز الماهیه، یقال و بالمجاز، مجازن بهش میگن جز الماهیت. چرا؟ چون در واقع جز حده، نه جز خود ماهیت. اگر بهش میگن جز، جز ماهیت، به اعتبار اینه که جز حد ماهیته، وقت بالمجاز نسبت میدن جزئیت رو به چی؟ جز ماهیتی، در حقیقت جز حده، بالمجاز جزء خود ماهیت. چرا بالمجاز بهش جزء میگن؟ لما انهو یشبه الجزء، شباهت به جزء داره. شباهتش در چیست؟ من حیث ان لفظ الدال علیه یقع جزء من حدها، چون لفظی که دلالت بر این لا به شرط میکند جزی از حد ماهیت واقع میشود. چون این لفظ جزء حد ماهیت واقع میشود، بالمجاز گفتن جزء خود ماهیت. به خاطر این شباهت بهش گفتن جزء خود ماهیت. پس مبالغه دارد حکیم محقق در اشارات، مبالغه دارد در این که ماهیت به شرط لا موجود در خارج است و جزء هست، اونی که جزء نیست ماهیت لا به شرط. این مطلبی است که در اشارات گفته. اما در اینجا اورده هازل کلام حکیم محقق با مبالغه‌ای که در شرح اشارات داره، اورده هازل کلام را در کتاب تجرید به وجهی که شهادت میده که این کتاب از تصانیف خواجه نیست، از تصانیف این حکیم محقق نیست، یعنی طوری آورده که با کلام اشاراتش ناسازگاره. برای این که ما توجیه کنیم و بگیم مصنف مستشر تناقض نشده، باید بگیم اون شرح اشارات خودش نوشته، این تجرید کسی دیگه نوشته بهش به خواجه نسبت داده، و در این صورت میتونیم بگیم خواجه مستشر تناقض و مخالف گویی نشده. بعدم نقل کلام المصنف رو، همین شارح مقاصد نقل کرده کلام مصنف رو تا قولش که بعدن ما خواهیم گفت، و صادقون علی المجموع الحاصل من و من ما یضاف الیه، و صادقین یعنی این ماهیت که مأخوذ به شرط لاست، نه اون ماهیت مأخوذ لا به شرط صدق می کند بر مجموع، مجموعی که حاصل شده از همون لا به شرط و از ما یضاف الیه لا به شرط، این لابشت بر مجموع صدق میکنند، لابشت بر مجموع صدق میکنند. عبارت رو از مصنف نقل کرده، تا اینجا عبارت مصنف رو آورده، بعدم سمقال هم چیزی نیست بدون بخونم. سمقال با هازا خبتون ظاهر و خلتون لما ذکر روفی شر الاشارات، این اشتباه ظاهره و خلت مطلبی است که در اشارات ذکر کرده، خلت کرده به مشتهر بین المتأخرین، خلت کرده به اون چه که مشهور بین المتأخرین شده، که مشهور بین متأخرین به شرط لا رو به این معنا گرفتن که در این متن تجرید آمده، و فیه یعنی در این خلطی که کرده یا در این کلامی که در تجرید آمده، شهادت صادقیست به ما رومی به تجرید، با آنچه که به کتاب تجرید نسبت داده شده. کی به کتاب تجرید نسبت داده شده؟ من انهو لیسن این تصانیفی، که تجرید از تصانیف خواجه نیست. مع جلالت قدری، این مع جلالت قدری توجه کنید، مع جلالت قدری ان ینسب الی غیره، ضمیر قدری به تجرید برمیگرده، ضمیر غیری به خواجه برمیگرده، در حالی که این کتاب قدرش اینقدر زیاد است که بالاتر از این است که به غیر خواجه نسبت داده شود، با اینکه مقام تجرید به اندازه ایست که نمیتوان به غیر خواجه نسبتش داد، با وجود این میبینیم دیگران تجرید رو از تصانیف خواجه قرار ندادن. شاید یکی از جهاتش همین باشد که این کلام اینجای تجرید با شرح اشارات نمیسازه، شرح اشارات مسلمن کلام خواجه است، پس شاید تجرید تالیف خواجه نباشد. این کلام شارح مقاصد، بقیه هم که تبعیت کردن، تبعیت انشالله از خواهند کرد.